بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. این صلوات امشب با صلوات همه شبهای دیگه تفاوت داره. میلاد خجسته پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی و فرزند گرامی ایشون حضرت امام صادق علیه السلام رو خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستداران هدایت که الحمدلله امشب رو هم به ما افتخار دادید و بیننده شبکه امام حسین هستید، شبکه خودتون. خب همونطور که مستحضر هستید، در این برنامه ما در حال بررسی راه‌های دفاع از حق و حقیقت و راه‌های دفاع از معتقدات خودمون هستیم. ناگفته نمونه که مهمون و کارشناس ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر حسین فریدونی هستند که در خدمت ایشون هستیم. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون و ممنونم از اینکه دعوت ما به برنامه رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. من ضمن سلام به محضر مقدس ولی عصر و عرض تبریک به محضر مقدس امام و همام و باقی مانده الهیه در میان بشر، به مناسبت امشب که فوق العاده فرهنگیز و سرور بخش است، ولادت خاتم پیامبران الهی و بنیانگذار فرقه حقی جعفری، بر همه مسلمانان جهان عموماً و بر همه شیعیان خصوصاً مبارک باد. و به همین علت تبریکم خدمت حضرت ولیعصر عرض بکنیم، همراه با سلام هم به ایشون هم به بینندگان گرامی و هم به حضرت عالی که زحمت اجرا رو میکشید و من در خدمت شما هستم. شما طرح بحث بفرمایید و ما هم چیزی که بلد باشیم عرض بکنیم.
خدا حفظتون بکنه. جناب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید، طبق روال هر شب این برنامه ما یک سلامی هم بدیم خدمت امام حسین علیه السلام و برادر با وفا و برادر با وفای ایشون و بعد ان شاء الله وارد
خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ساقي عطاش كربلاء، يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. خب بینندگان عزیز و ارجمند، همونطور که مستحضر هستید با برنامه‌ای که راجع به بحث ظهور یمانی یا در حقیقت ادعای یمانی مطرح شد و در شب گذشته اولین جلسه اون رو در خدمتون بودیم، امشب هم در خدمت شما هستیم و همچنین خدمت جناب آقای دکتر فریدونی. جناب دکتر اجازه بدید قبل از که وارد بحث بشیم من یه سوال از شما بپرسم و بعدش انشالله دیگه مستفیض بشیم از بیانات ارزشمند جناب عالی. اول از همه میخوام بپرسم که اهمیت شناخت حدیث چقدر هست؟ آیا اصلا میشه حدیث رو نادیده گرفت و کلن توجهی به اون نداشت و بگیم که خب قرآن کفایت میکنه، قرآن کتاب خداوند هست، 100% مطمئنیم که قرآن هیچ تحریفی درش صورت نگرفته و اگر با تکیه کامل فقط و فقط بر آیات قرآن بخوایم راه رو پیدا بکنیم بر ما کفایت میکنه و دیگه نیازی نیستش که ما بریم دنبال حدیث بگردیم که حالا حدیث درست رو از حدیث غیر درست تشخیص بدیم و اشخاص این گونه مثل کسانی که پیرو یمانی هستند و غیره که میان از طریق حدیث مردم رو گمراه میکنن، دیگه اینها خود به خود کنار زده میشن و قرآن ما رو کفایت میکنه. آیا این صحبت درست هست یا خیر؟
عرض میکنم حضور شما که مهمترین فیضی که خدای متعال نصیب انسان ها کرده فیض هدایت. مطلب رو ما دیشب هم به زبان دیگری عرض کردیم دیگه. مهمتر از این فیض، خدا به انسان ها فیضی ارائه نکرده. خودش هم در همین کتابی که شما نام بردید به نام قرآن مقدس، کتاب دست نخورده خدا و آخرین کتاب آسمانی، متا برای ما بیان میکنه ان علینا للهدا. مثلا هدایت به عهده خود ما هست. حالا که هدایت به عهده خود خدای متعال هست، باید ببینیم خدا در جهت انجام این هدایت چی کار کرد. شما خواهید گفت که پیغمبر فرستاد، که 26 پیغمبر رو تقریبا تو قرآن کریم ببینید که نامبردار شده اند. یعنی فیضی که همواره امتداد داشته تا به وجود مسعود پیغمبر اکرم خط شده و فیض از مسیر قرآن کریم دیگه حالا به انسان ها میرسد. بعد از این کتاب دیگری نخواهد. و طبیعتا با این اوصاف باید قرآن کریم در واقع کافل باشد، کافی باشد برای سعادت این جهانی ما و سعادت آن جهانی ما. در این مطلب یک ذره تردید نداریم. هر کس هم غیر از این آیین رو بخواد طلب بکنه، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه، و آیات فراوان قرآن کریم که دال بر این مطلب است که اصلا راهی غیر از پیمودن طریقی که قرآن کریم برای ما ترسیمش کرده، این طریق رو برای هدایت یافتن اصلا وجود نداره. بله. در این شک و تردید نداریم و هست این مطلب. نهایت ماجرا یه مطلبی به ذهن انسان میرسه که اگر من آمدم و زبان عربی رو یاد گرفتم، ادبیات عرب رو فرا گرفتم و هم قواعد و گرامر رو یاد گرفتم و هم به اصطلاح مسئله لغات رو و معانی لغات رو، اون دیگه اونجور که همون گرامر خواهد بود دیگه، اینها رو یاد گرفتم، آیا واقعا قرآن کریم به تنهایی میتواند مرا هدایت کند و یا نه؟ این یه بحث خیلی خیلی اصلی و اساسی است.
درست.
توجه شما رو جلب میکنم به رخدادی که در تاریخ اسلام روی داده. این رخداد بیانش متفقون علیه، یعنی فقط این حرف ما نمیزنیم، بلکه اهل سنت و جماعت هم چنین مطلبی رو عنوان کردند و در کتاباشون هم فراوان وجود داره و از جمله یکی از مهمترین کتابهای اینها اون کتابی است که نامش صحیح بخاری، بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری،
بله،
جز بزرگترین محدثان اهل سنته. اونجا این داستان نقل می شود که ابن عباس پسر عموی پیغمبر گریه می کرد و می گفت یوم الخمیس ما یوم الخمیس، روز پنجشنبه چه روز پنجشنبه ای؟ پرسیدن چی شده؟ چه اتفاقی در پنجشنبه افتاد شما رو اینجور پریشان کرده؟
که اینقدر داغدار و ناراحت
و گریه می کنید. اما اون روزی ما در بستر پیغمبر اکرم کنار او بودیم و پیغمبر در بستر بیماری نه در بستر مرگ بود و ادعی هم دوربر چیم بودند و بعد عبارتی پیغمبر بیان کرد که ایتونی به دواتن و قرطاس لأکتب لکم کتابا لن تظلوا بعدی، کتاب کاغذ برای من بردارید بیارید تا من برای قلم کاغذ بیارید براتون چیزی را بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشدید. خب در این میان شخصی که بعد معلوم شد که خلیفه دوم بوده عبارتی رو گفت که مجلس رو به هم ریخته که دعوه ان الرجل لا يهجر حسبنا کتاب الله. این حرف از اونجا نشأت میگیره که ما قرآن تنها رو، وقتی این داستان شد شروع شد دیگه دربار پیغمبر، پیغمبر هم فرمود بلند شید برید که این مجلس رو متشنج کرده، الان ما حرفی هم بزنم به خاطر تشنج مجلس این حرف رو کسی خوش نخواهد. این هست. ما سوالاتی که از خلیفه دوم میتونی بکنیم چون بنیانگذاری حرف ایشون بوده.
بله.
اون اینه، در قرآن کریم این همه آمده اطیع الله و اطیع الرسول اولی الامر واسه ولش کن الله، این معناش یعنی چی؟ خواهم عربی باید بلد باشیم، میگیم بلدیم دیگه، قرآن که راهنمایی میخواد بکنه که. این اطیع الرسولش معنی چه معنا میده؟ اطیع اللهش مشخصه، یعنی قرآن
هر چه در قرآن اومده شما
تموم شد قبول. اطیع الرسول یعنی چی آقه؟ یعنی میخواد ما از پیغمبر چه نوع اطاعتی بکنیم. خب شما این آیه رو بغل آیه دیگه بذارید، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. معلومه پیغمبر یک سری سخن غیر قرآن کریم داره که خدای متعال ما رو ملزم میکنه، موظف میکنه به این که به کلام او هم باید گوش بدیم. حالا اون کسی که میگه ما حدیث رو لازم نداریم، معلوم به قرآن هم اعتقاد نداره،
یا در حقیقت داره شق میکنه، داره نصف میکنه این آیه رو، یک تیکش رو میگه قبول داریم اطیع الله و اطیع رسولش رو قبول نداریم.
نه اصلا به قرآن هم معتقد نیست. چرا آیه رو قرآن میگه باید دنبال پیغمبر بریم، شما چی داریم میگین؟ خیلی خوب، اگر اینو ما بگیم خیلی خیلی ما از غافل پرتیم. بابا این آخه چه حرفیه؟ اطیع رسول خدای متعال بی خود نگفته، یعنی چه اطیع رسول؟ آخه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بریم با سراغ خود قرآن کریم. این قرآن در این زمینه چه حرفایی برامون میزنه؟ این قضیه هست، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، سوره جمعه است، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم
کتاب علیهم. بله
یعلمهم، فردون پیغمبر خدا از خودتون انتخاب کرده، از جنس فرشته و جن نیست، خودتونه. خیلی خوب، سه تا کاری پیغمبر میکنه. اولا آیات خدا رو بر شما میخواند، یتلو علیهم آیاته، یعنی قرآن براتون میخونه. شما عربی و هم براتون عربی میکنه.
درست.
به خواندن قرآن کریم درون شما رو تزکیه و پاک میکنه. یو زکی هم یو علم و همول کتاب و لکمه، یعنی چی دیگه؟ اینجا اصلا معنا نداره. خود قرآن رو خوندی، منم عربه هم، اونم عربی. خوب بود نیازم هیچ دیگه نداریم. این اصلا این کلمه لغ میشه علیه یازو بالله. یو علم و هم، این چی رو میخواد به من تعلیم کنه؟ آها، برای قرآن میگه من معلم لازم دارم.
درست.
خلاصه برای شما بگم، من بدون آن که ما سراغ روایات برویم یا مسائل جنبی قرآن کریم، نه در جهت احکام نه در جهت اعتقادات، مطمئنن قرآن هادی نیست.
یعنی قرآن به تنهایی به
هیچ هادی نیست. هیچ هادی نیستش.
خب اگر یکی بیاد اینجا مثلا بگه که آقا چه کاریه شما احادیث که الان خیلی هاش مشخص نیست که این حدیث اصلا معتبره، معتبر نیست، ولی قرآن 100% میدونیم که معتبره،
اینو به خدا اعتراض کنید. ان علینا للهدى، قرار هدایت کنی چطوری بخوای بکنی بکن. الان من هستم و این قرآن کریم الف لام میم، قربونت برم اول کتابم هست، بعد از سوره هم اولین جمله. یعنی چی آخه؟ همین کاف ها یا این ساد، یعنی چی؟ الف لام میم را، نون و القلم و ما یسطرون، قاف و القرآن الب... اینه چه معنا میده آخه؟ من فقط جواب از خود قرآن میخوام. یعنی شمایی که مدعی هستید که قرآن کریم به تنهایی کفایت میکنه، جواب این سوالات من تو خود قرآن کریم بده. نون یعنی چی؟ یعنی قرآن گفته باشه.
احسنت. در حالی که هیچی در داخل قرآن برای تفصیل و تبیین این
هیچ
موارد
اصلا نداریم،
و از این دست موارد هم زیاد هست داخل قرآن که نیاز به تبیین و تفصیل و تعلیم از طرف پیامبر و جانشینان اون.
حالا دچه نگیریم، انقدر بگیم براتون که نتیجه خیلی سنگین بشه.
بفهم،
این توجه داشته باید به قضیه. آقه شما خیال میکنی فرقایی که در اسلام پیدا شدن، این فرقا رفتن سراغ حدیث فرقه شدن؟ هیچ اینجوری نیست، تمام میگن قرآن.
بله.
شما یک فرقه از اون بیان معروف پیغمبر، 73 فرقه اسلامی رو پیدا بکن که در آن چه داره اظهار میکنه به غیر قرآن استدلال بکنه.
همه تمام قد ایسا
تمام میگن قرآن حرفا رو تایید میکنه. ای بابا، همه میگن قرآن کریم. من یادم نمیره یه وقتی با یکی از طرفداران همین قضیه برخورد شد، مال خیلی پیشه، دانشمند بنامی هم بود، اسمش سنی شافعی بود البته، ولی به نظر من اون سنی شافعی هم نبود. به سراغ او رفتیم بخاطر همین صحبت ها. گفتم که آقا من چند تا سوال دارم، آدمی هستم دارم دنبال حقیقت میگردم، خلاصه از کن جواب بفرم. گفتم که الان در دنیا چند فرقه مسلمون هست؟ هفته و سه فرقه بازار. گفتم بیان صحیح اینه که در میان این فرق یکیش حقه،
درست،
بقیهش باطلن، 72 فرقه باطلن. به نظر شما فرقه اون حق کدومه؟ فرقه حق کدومه؟ با همشون باطلن، 73 فرقه همه باطلن. اون فرقه 74 هم درست کرد، همشون باطلن.
آبه پاکیو
برای که میدونی چیه؟ حق فقط مال قرآن تنهاست. این حرف رو زد.
ایشون این حرف رو میزد.
او زد. و بعدم اونم محکمات قرآن،
نه متشابهاتش.
متشابهات هم بی... نه این که نگو، کاش اینو گفته بود. بی خود به قرآن اضافهش کردن. الله اکبر. گفتم این آدم چقدر گمراه کرده با این حرف.
دیگه یعنی قرآن رو
یک کتاب داریم، این کتاب آسمانی دست
تحریف نشده.
این داره میگه نصفش هم بی خودیه.
پناه بر خود.
خب اینو گفتیشون، خب نظرش بود البته. گفتم خیلی استفاده کردم. گفت تو قرآن میخونی؟ گفتم گاهی اوقات بلدی. گفتم مختصری بلدم. گفت این آیه رو خوندی؟ والذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. من بقیشو نگفتم، همش هم بلد بود. که اونه که در قلبشون زنگار دنبال متشابهات میرند، ما در قلبمون زنگار نیست، پس بنابراین دنبال متشابهات هم نمیریم. خودم اضافه کردم، خودم فوق‌العاده استفاده کردم. واقعا نظر قشنگی بود. فقط یه سوال خیلی کوچولو میمونست. من برای آن که دنبال محکمات برم، دنبال متشابهات نرم، میل به متشابهات نکنم، قدم اول این است که محکماتو بشناسم. چون تو نشناسم من دنبال چی برم آخه؟
درست.
خب حالا شما واسه من ببینم چه ملاکی برای شناختن محکم از متشابه است؟ خود قرآن کریم. شما به هر کسی که این حرفو میزنه بگو و همین آیه رو برام بررسی کن، هیچ بیشتر از این نمیخوام.
بله.
من میخوام دنبال محکمات قرآن برم. برم سراغ کدوم دست از آیه بگم اینا محکمه آخر. میدونی چند تا قول تو اینجا هست؟ اولین قدم من تو چاله افتادم. یعنی قرآنی که هادی و راهنما هست به گونه‌ای مرا راهنمایی کرده که در داخل بلکه چا افتادم.
از چاله در اومدم داخل چاله.
یا درستش کن آخه، محکمه کدومه؟
خب مثلا میان میگن که آقا جون آیاتی که میگه فلان گوشت خوک را نخورید، نمیدونم
همین از کجا رو... میگن که اینا محکمات کی گفته؟
سریع داره مثلا اشاره میکنه
که فلان کارو فلان کارو. اینی که گفته خود قرآن گفته، کجا گفته؟ یعنی میگن الف لام می محکمه. همین از کجا داری میگی که این محکمه؟ گودی افته قرآن نیست، داری از خودت میگی.
درست.
من میخوام اول قرآن بفهمم، چون قرآن تنها کفایت میکنه. این چه مشکلی درست میکنه
که مشخص بکنه دقیقاً این آیه محکم، این آیه متشابه.
آره بگه. بعد یه مطلب مهمتری تو همین آیه شریفه هست.
بله.
متشابهات نه اینکه قابل فهم نیستن، متشابهات راه فهم دارن. راه فهم متشابهات این است که شما متشابهات رو ببری به محکمات حمل بکنی.
درست.
اینجا شناخت محکم چقدر ضرورت پیدا میکنه. یعنی من بدونم وقتی شما یه آیه رو میخونی وجوهن یوم از ناظر الی ربها ناظره، که آیه قرآنه، سوره قیامته.
بله.
قیافه‌های در روز قیامت تر و تازه هستن، دارن به خدا نگاه میکنه. اه پس قیامت میشه خدا رو دیدش. آیه قرآن داره میگه دیگه.
درست.
میگن نه این متشابهه،
در حالی که اگه بخوای همینطوری بهش نگاه بکنی با اون استدلالی که خب آقا خوبی خیلی واضحه و برهنه، این رو هم ممکنه جزء محکمات بذاری.
نه محکمات نذاری.
نه میخوام میگم اگر کسی مثلا بخواد خودش از طرف خودش محکمات شابه رو
محکم بذاریش، قبولش کن.
بله.
خب این آیه مقایر با یه آیه دیگه میشه لمترانی و اونش کارش کن.
اونو چیکارش کن؟
ببینید چه مشکلی درست میشه. اون وقت اینجا هست که به ما میگویند این آیه محکم، این آیه محکم محل رجوع این آیه
متشابهه.
لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. آها، لمترانی میشه چی؟
محکم
میشه محکم این آیه، این آیه متشابه،
این آیه میشه متشابه.
تو نمیتونی هر متشابه به سر هر محکم ببریتش.
احسن.
یه آیه که مربوط به احکام است ولی سراغ اعتقادات مثلا نمیتونی کارو بکنی.
بله.
این مشکلات عجیب. او به اون مطلب گفتم گفتم این مشکل درست میشه. بنابراین به اندازه اگه گذاشتم من خودم بفهمم که محکم کدوم متشابه کدومه، به اندازه تمام مسلمانان عالم و محکم متشابه داریم،
چون هر کسی رأی و نظر خاص خودشو داره.
و این کتاب اومده چیکار کنه؟ و اتس مو به حبل الله جمعا ولا تفرق رو اون شامل تفرقه شد.
احسنت، درسته.
به این میگن چی چی؟ به این میگن آ نقض قرض هستن، خدا خواسته امتهای متشدد رو امت واحده کنه. ای بابا
چه بدتر شد که
یک میلیارد نظر در مورد محکم متشابه
لاغر اینطوری اگر 73 تا باشن تقسیم بکنم یک میلیارد به 73
این داستان میشه. بعد گفتم جناب عالی فرمودی که متشابهات بی خود به قرآن اضافه کردم. آیا این آیه قرآن چیکار میکنه؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. کی که این کار کرده؟ کی جرأت داشته اضافه کنه به قرآن؟ آیه معنا چی میشه به این ترتیب؟ گفت همین آیه متشابهه. تا اینو گفتم در محل استدلال نیست. گفتم هر شیری که بلد نیستی بگو بگو جز متشابهاته. گفت بردنشی بریم کنم من بیرون. حالا این داستان اینجوری نیست، ما تو احکام گیریم بخوای محکم متشابه بفهمیم. حالا این چی؟ اون یک بحث. تو احکام گیریم. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. آیه قرآن برای محلش کن، حکمم هستش. اگر آب پیدا نکردی برو تیمم کن. چیکار کنم؟ بعضی ها وقتی که آیه نازل شده بود چیکار میکردن؟ اینا تو خاک قلب میزده. بابا اینجوری نیست، خور بخواسته. از کجا بفهمم این قضیه رو؟ من در تمام احکامی که قرآن کریم در خودش آورده مشکل پیدا میکنم. تو همش نماز میخوام بخونم چهار رکعت. اصلا رکعت یعنی چی؟ بخورم بگو بینم. نماز زور چهار رکعته، من چی کار کنم بشه رکعت؟ اینو باید قرآن گفته باشه. ان علینا للهدا، من نگفتی قضیه رو؟
بله
درست شد. آها، بذار شما گرفتار میشی و گیج میشی و درمانده میشی. نه تنها هدایت نیست بلکه روایت است و ضلالت است.
اگر فقط قرآن رو بگیریم،
فقط قرآن
جدا بکنیم، اهل بیت رو جدا بکنیم، ثقل اصغر رو در حقیقت از قرآن کریم،
از قرآن کریم. حالا قرآن خودش را نشون میده. اونجا که میگه اطیعوا الرسول، کار روشن شد.
بله،
یعنی چه کنید؟ یعنی دنبال پیغمبر برید. اینجا هم تو همون آیه که تلاوت شد، آیه 7 سوره آل عمران دیگه، اونجا و ما یعلم و تعبیله و الا الله و راسخون فعل تعبیل و معنی واقعی بگیریم، حالا فعلا ضرر نمی کنه. یه دستر هم خدا پاشونو باز کرده، اینا راسخ در علم، اینا کیا هستن؟ تو خوری سوری عنکبوت قرآن، بل هوا آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم. خود قرآن داره قشنگ جواب. این قرآنی که محکم متشابه است برای من محکم متشابه، برای یک عده‌ای که از طرف خدا بهشون علم داده شده، علم رو اکتساب نکردن، تمامش روشن متشابه اصلا نداره. اینا کیان؟ یکی پیغمبر اکرمی تا اونجا قبول داریم. بعد از پیغمبر این راسخون که جمع هم هست، یه نفر نیست. بعد از اینها پیغمبر اکرم رفت، راسخون در علم کیا هستن که من تو قرآن مشکل پیدا کردم برم خدمتشون بگم جواب منو بدین حلش کنین؟ کیا هستن اینا؟ هر کس شما می قبول دارم بح. هر کس هم بخوای بگی، هر کس بخوای بگی پای دیگری تو قرآن با کردی فرق رو بکنه. اگر من بگم کسانی هستن که اینان دانش خدا بهشون داده، فی صدور الذین جمع موصول او تو، این فعل مجهول جمع یعنی بهشون داده شده. خب اگر بگم اینا یه عده‌ای هستن که اصلا دانش اکتسابی نداشتن، اینا کیا هستن آخه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه،
سلام الله
علیه. دومش پیدا کن شما، امام حسن مجتبی علیه السلام، اون بزرگواری که با جلو مردم وای میشه میگه چی؟ سرون قبلا تفقدونی. حتی نمیخواستم به زودی به اینجا برسم، ولی بالاخره کشون دست بر اینجا. هر چی میخواید، فلعن به طرق سما علم من طرق الارض، راه های آسمان از راه زمین دانا دارست. میان سر سوال میکنن و جواب بگیرن میرن دیگه. زمان حضرت جعفر بن محمد صادق شکوفایی در واقع دانش شیعی است از طریق این بزرگوار، چون مطلب رو میبینید با 4000 شاگردش و مناظرات عجیب غریب که این بزرگوار داشته، اینو همه دنیا میدونن، نه فقط شیعه میدونن قضیه رو. قربون اسمش برم امام رضا علیه الصلاه و السلام یک کاری کرد در دنیا بی‌نظیر. دیشب گفتیم این قضیه رو. خب
مناظره که داشت
اینا هستند. حالا شما میگین نه اینا نیستن و باشه نباشن. هر کس که باشه شما پای دیگری رو در قرآن واک کردید. پای پیغمبر که واک کردیم اول هممون.
درست. عطی الله و عطی رسول خود دیگه مشخص شد. بله.
اگر غیر از این باشه، توجه فرمودید؟ غیر از این ائمه که ما قبولش داریم. این چیکار می‌کنیم ما؟ ما پای دیگران را به قرآن کریم واک کردیم. این دیگران یعنی چی؟ این حرف بزنن. چطور حرف اونها اشکال داره بزنن راجع به قرآن؟
نه حرف اهل بیت اشکال داره. پس اینجا هیچ چاره‌ای و گریزی از این نیست که کنار قرآن در حقیقت کلام یک ادعی باشه که به گفته خود قرآن راسخونه فعلا هست.
احسن تو. اینو من یه قرآن کریم داریم اینجا. خب حالا مگر پیغمبری که قرآن کریم داره به من میگه که دنبالش برو اطاعتش کن، مگه هرچی الان تو دنیا به نام پیغمبر موجود مال پیغمبره؟ مگه فرمون کثرت علیل کذابه،
درست،
یعنی دروغگویان فراوانی بر من دروغ خواهند بست. یعنی چی این معناش؟
یعنی که حواستون جمع باشه، حرف درست از حرف غلط تشخیص بدید.
حتی اگه این خود این حدیث هم دروغ باشه،
بله،
پس من رو به پیغمبر دروغ بستم. حتی اینم اگه حدیث هم دروغ باشه
مشخصه که
پس معلوم بر پیغمبرم دروغ بستم. پس این قضیه هست. خب هدایت دو تا بال داره، یه بال مال خود قرآن کریم بلا شک و شبهه، یک بال دیگر از آن عالم و دانشمند قرآن کریم. او باید برامون تبیین کنه. بذار که از نقشایی برای پیغمبر خدای متعال قائل تو خود قرآن سوره نحل نگاه کنید اونجا. بس تبیین قرآن کریمه. یعنی چی؟ یعنی قرآن رو برامون روشنش بکنه. تبیین، این روشن کردن.
همون یوزکی هم و یعلمهم الکتاب و الحکمه.
اون تعلیمه. اینجا تبیینه. یه چیز خیلی بسیار جامع‌تر از اون تعلیمه. برامون روشنش بکنه. نزلنا علیک الذکر لتبین للناس لتبین، دقت داشته باشید. خب حالا که این شد قضیهش، پس پای دیگران در قرآن کریم به میان آمد و باید بیاید، اگر این کتاب به تنهایی کتاب هدایت نیست. خیلی خوب، پیغمبر اکرم یک سری سخن داره، این سخنان مطمئن هستیم والا پیغمبر نیست. نمونه براتون بگم.
بله،
در تاریخ حدیثی شما به یک نام برخورد میکنید به نام ابو هریره.
درست.
شیخ المزهره بهش میگفت. الان میگم چرا شیخ المزهره بهش میگن. ابو هریره از اصحاب صفه است. اصحاب صفه کیا؟
بله،
افراد بدبخت بیچاره فقیر مفلسی که اینا جا برای خوابیدن نداشتن. در کنار مسجد برشون یک سایبان زده بودن، شب اونجا میخوابیدن، از این جور زندگیشون میگذشت. این آدم جز اون اصحاب بود، همیشه با خودش یه گربه داشت،
بازی میکرد.
هره یعنی گربه. ابو هره به این برای بهش میگن ماویه. غذای درست میگن خیلی خوشمزه بود، از مغز سر خرگوش گوسفند یا چیز شبیه به اینا درست میکرد، مرغابیان از مغز سرش میگرفت، اینو داخل به اصطلاح روغن میذاشتن، شکر بهش اضافه میکردن، بعد ادویه بهش اضافه میکردن، یه چیز خوشمزه میشد. میگونم مزهیره. ابو هریره خیلی خیلی علاقمند به این غذا بود. شیخ البزرگ به این جد که سال بگرد سر سفره ماوی آذر باشه. خب این آدم طول مدتی که با پیغمبر اکرم بود یک سال و هفت ماه بوده. امیر المومنین که جانم فدای اسمش، این مدتی که با پیغمبر هست 23 سال عمر پیغمبری پیغمبره.
درست
شد. من از شما سوال میکنم که امیرالمومنین از پیغمبر چند تا حدیث نقل میکنه؟ هیچ کی به اندازه علی با پیغمبر نبوده. هزار تا نقل نمیکنه.
کمتر از خود
هزار تا. نه کمتر که چرچ کنم. ابو هریره یه سال و هفت ماه با پیغمبر اکرم بوده، 5700 حدیث نقل میکنه. خب بله، این معلومه. آها، خیلی کارا میکنه.
سر اون سفره میشه.
همین کارا. کار به جای رسید که خلیفه دوم صداش در اومد بیرون که این حدیث نیست. پیش میگو حدیث کیسه خودته با مال پیغمبره. تا اینجا کار رسیده
بیرون خوشم احترام
که اینجا نه
کیسه خودم در میارم.
اینا تو اسلام وارد شده، کتاب های اهل سنت بسیار از احادیث ابو هریره رو نقل برام میکنن. اون طرف ابن عبل اوجاست، زمان امام صادق بود، زهریون بود و لامذهب بود. این گرفتن کشت و اعدامش کردن به خاطر همین الهادش. حالا دار میرم گفت هر کاری میخوام بکنی بکنی، 4000 حدیث خودم ساختم برای تو. این را ما همه رو میدونیم،
بله،
ولی اینها باعث نمیشود که ما دست از حدیث بکشیم، که
یعنی در حقیقت این باعث نمیشه که ما صورت مسئله رو پاک بکنیم، بگیم که خب آقا حالا که حدیث های نامربوط و حدیث های غیر صحیح هست، پس اصلا کلا یه خط بکشیم کلا بحث حدیث و ائمه و اهل بیت و پیامبر رو، زندگیشون رو و صحبت ها و تعالیمشون رو بذاریم کنار، هرچند مسئله اشتباه هم به صورت کذب وارد این مجموعه شده و فقط بچسیم به قرآن.
چون اینطوری سیمونی هر بزار میگم کارو بکن اگه تونستی بکن،
چون امکان پذیر نیست.
بکن، کی گفته نکن؟ تو قدم اولش میمونیم ما. میخوای نماز بخونی بخون، میخوای قرآن تنها باشه. حتی کلمه سنت رو هم مطرح میکنن بعضی در جوابی قضیه. سنت یعنی عملکرد پیغمبر اکرم، یعنی بیان پیغمبر، باز پیغمبر وارد شد غیر قرآن.
درست
شد؟
بله.
این بحث ما داریم حالا، حدیث بله، ساخته شده بله، موضوع بهش میگن حدیث ساخته شده رو توجه کردیم، احادیثی که وضعش کردن و واقعا مال بیان امام نیست، بیان پیغمبر اکرم نیست، و البته سخت هم خواهد بود کمان که فهمیدن خود قرآن کریم به این آسونی ها نیست.
حالا جناب دکتر عذر میخوام، این یک طرف قضیه است، یک طرف دیگه هم اینه که بگیم خب آقا جان پس بیایم فقط و فقط به احادیث نگاه بکنیم، خب قرآن رو بذاریم کنار.
او خطر بزرگتره.
این هم من
بله قطعاً
متهم به شکست و
ببینید
زلالت
حدیث ثقله انی تارکن فیکم مثقلن کتاب الله و اطرتی، شاید ایشم گفته باشم این قضیه رو، خب لئن تمسکتم به هما لن تزیر، این لن نفی عبد میکنه و انهما لن یفترقا، بازم نفی عبد میکنه، دوتا از همدیگه جدا شدنی نیستن. پس نمیشه بگیم میخواید از راق حدیث بخواید بریم، ادعی هستن البته این کار نکردن، اما به حدیث بسیار باها بیشتر از قرآن کریم دارن میدن، اینا میگن اخبوری بهشون، این قابل قبول نیست که قرآن از حدیث کم اهمیت تر باشه، نمیشه عقلا. تو حدیث سالا پیغمبر وقتی بیان میکنه اول قرآن رو میگه، کتاب الله بگه،
اصلا به عنوان ثقل اکبر هم بلد. قرآن بلد. رو
حالا ثقل هم که بگیم مثلا ثقل هم گفته شد، این مطلب اونجا اصلا از هم انفکاک ناپذیر هم.
درست.
هدایت بر این دوتا پایی هم دور که هر شدم استوار
هست، دقیقت
برمونیم. حالا این یک حرفه شریفیست که هر کس بخواد واردش باشه باید زحمت بکشه، مثلا هر چیز دیگری فرق میکنه، باید وارد بشی و اونجا راه حدیث شناسی رو شما خواهند گفت. شما یه آدمی میشی که با دانستن قواعد حدیثی و میتونی حدیث صحیح رو از سقیم باز بشناسی. شما اگر نکنین کار رو عرض کردم در هدایت وامونده هست،
از هر دو طرفت به زلالت رفت.
در من البته در این زمینه بسیار صحبت دارم، بسیار دارم، حتی میتونم براتون 10 شب در این باره صحبت بکنم، ولی چون حال وقتمون بخواد به جای دیگری مصروف بشود به همین میزان ما چیز بکنیم، اتفاق بکنیم.
طبعا جناب دکتر من دیدم که حقیقتا اهمیت این مطلب بسیار بسیار لازم به ذکرش هست و لازم هستش که مطرح بشه، چون هست تفکراتی که میاد و فقط میگه آقا کبانا کتاب الله رو الان هم در حقیقت داره تو بوق و کرنا میکنه و شروع میکنه این مطلب رو بولد کردن. استفاده کردیم از بیانات ارزشمند جناب عالی و حقیقتا مطالبی کاملا شفاف واضح، و امیدوارم که بینندگان عزیز هم توجه کرده باشن. تا به اینجای برنامه که رسیدیم امیدوارم خسته که نشده باشید. یک ذکر صلوات بر محمد آل محمد هم خستگی را از بدن آدم دور میکنه، هم دهان شما رو خوشبو میکنه. بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز هم روز جمعه بود و گذشت، یک جمعه دیگه هم گذشت، چشممون به جمال نورانی مولا و سرورمون روشن نشد. انشاءالله که دل این مولا از دست ما خون نباشه. این ندیدن ایشون هرچند بی سبب نیست، به خاطر کثرت گناهان خودمونه. از خدا میخوایم که انشاءالله هدایت کنه ما رو و چشمان سر ما رو، چشمان دل ما رو اونقدر پاک کنه تا بتونه اون جمال بی نظیر رو نظاره‌گر باشه. خب جناب دکتر ممنونم از فرمایشات ارزشمند شما، و اما انشالله بریم سراغ بحث اصلی برنامه که صحبت در مورد این آقای احمد الحسن یا یمانی هستش و مطالبی که ایشون گفتند، ادعاهایی که کردن در ابتدای برنامه در جلسه اول هم فرمودید. من خاطرم میاد که در جلسه قبل شما فرمودید که ایشون و طرفدارانشون تأکید بسیاری بر روی احادیث دارن، از طریق احادیث میان و ادعاهای خودشون رو ثابت میکنن. یک کتاب 40 حدیث دارن که شما فرمودید به شما دادن و مطالعه کردید و از طریق همین احادیث میان که آقا ما برحقیم و بیاید و از ما پیروی بکنید. ما هم انشاءالله در این برنامه، در این شب و شبهای آتی تصمیم داریم به صورت کاملا منطقی، به صورت کاملا علمی و محترمانه انشاءالله جوابگو باشیم و راه صحیح رو در حقیقت پیدا بکنیم، هم خودمون هم برای بینندگان. و در همین راستا هم حالا من قبل از اینکه شما مطالبتون رو بفرمایید از بینندگان عزیز دعوت میکنم، علاقمندانی که مایل هستن ما رو در این بحث یاری کنند و مشترک بشن در این بحث، حتما تماس بگیرن با شماره هایی که در زیر گیرنده هاشون زیر نویس میشه و انشالله با ما تماس بگیرن تا بتونه این بحث از یک بحث دو طرفه، بحث سه طرفه و چهار طرفه هم بشه. هیچ مانعی نداره و ما با کمال میل استقبال میکنیم. این بحث رو میخوام جناب دکتر دیگه شما ادامه بدید و این بحث حدیث شناسی و اهمیت حدیث شناسی رو انشالله بفهمید.
جمله بیان کردید که ما رو به خلاصه یه جور حالی به حالیمون کردش اجمالا دیگه. من اون جمله رو بگم، از مسیر اون جمله برم سراغ این بحث وارد بشم انشالله. در اون مطلب قرار بدیم که واقعا مطلب همینطوره. در مورد وجود مقدس حضرت ولی اثر و هنا به تراب مقدم الفدا یه بیان حقی شده، وجوده او لطفون، تصرفه او لطفون آخر و غیبته او منا، که خدا امام قرار داده این لطف خدا بر ما هستش و اینکه این بزرگوار متصدی امور کل جمعیت کره زمین است و بالاخص مسلمان ها و خصوصا شیعیان،
بله،
به دادشون میرسه، مشکلاتشون رو حل میکنه، اصلا واسطه فیض بین خدا و خلقه اینا یک لطف دیگر است و مسئله غیبتش هم از ما هست. چشمانی که به هر چیز دوخته شده است نمیتواند به چهره و جمال زیبا و دلارای مهدی دوخته شود، نه حتی بیفته به اندازه یک نگاه. بنابراین هر مقدار میزان گناهان زیادتر بشود، این توفیق از ما بیشتر سلب خواهد شد. خودمون رو نگه بداریم که حضرت به داشتن شیعیانی این گونه افتخار بکند. به قول امام صادق، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. دیشب این بحث رو ما مطرح کردیم که اصل ظهور مهدی علیه السلام در میان تمام فرق اسلامی مطلب مسلمیه. یعنی حتی وهابیه هم که خیلی عناد دارن با خیلی از امور، در مسئله مهدی خلاصه با دیگر مسلمان ها همراه هند که مهدی بالاخره ظهور میکنه، ولو در شخصش مشکل دارن با ماها، اما در اصل وجود مهدی. دیشب خدمتتون عرض کردیم که بنابر آنچه که ما میدانیم در آثار شیعی آمده، این بزرگوار قبل از ظهورش باید یک مقداری خلاصه علامت ها اتفاق بیفته. یکی از این اتفاقاتی که قرار بیفته ظهور یه شخصی است که بیشتر از این ازش ما نمیدونیم در روایت، به نام یمانی. اون مدار که از این کلمه استنباط و استفاده میشه این که ایشون حال باید یمن باشه علال اصول، چون یمانی اسم منصوب به یمن باید باشه علال اصول بگیم، در همین حد میدونیم. و یک سری بر مطلب دیگر هم که انشاءالله در ضمن خواندن احادیث تو این زمینه من خدمتون توضیح رو خواهم داد بیشتر عرض خواهیم کردش دیگه. اینو میدونیم، یه چیزی خاطرمون نر البته قبل از شروع این بحثه. دیشب عرض کردم که زمان ظهور مهدی مشخص نیست. در بهار حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده، مفضل ابن عمر ایشون سوال میکنه آیا مهدی شما وقت ظهورش مشخصه؟ حل المعمور المنتظر للمهدی وقت موقت یعلمه الناس، قریب به این مضمون، انی لا اوقت له وقتا ولا یوقت له وقتا، من وقت له وقتا فقط شد فهو شار کن فی علم الله، تعبیر این هستش.
بله.
نه من میتونم براش وقت معین کنم و نه اصلا براش وقت معین شده، چون ظهور مهدی این آیه قرآن کریمه که یسالونه که عن الساعه ایان مرساها قل انما علمها عند ربی. مثلا زمان ظهور مهدی رو هیچ کس نمیدونه، خود ایشون هم نمیداند. این نکته رو فوق‌العاده مد نظر شما قرار بدیم، خیلی مطلب به اصطلاح مهمی و قابل توجهی هستش. خب ولی به هر حال قبل از ظهور مهدی برخی روایات آمدن بیان کردن که اتفاقاتی میفته که از جمله همین هرچه دادم ظهور یه فردیش که بیشتر از این از مشخصاتش نمیدونیم به نام یمانی خلاصه ازش که ایشم مشخص نیست دمیتن دیگه. خب حالا این یمانی که ما باید بهش معتقد باشیم که اگر قرار باشه ظهور بکنه این چه مشخصهایی باید داشته باشه رو اجازه میخوام که ما دیگه از خودمون صحبت نکنیم، بریم سراغ روایات متعددی که در این زمینه وجود داره. از مسیر روایات ما این قضیه رو انشاءالله بررسی بکنیم. و روایات یکی که براتون میخونم و انشاءالله هر چقدر هم لازم باشه که یعنی شما صلاح دونستی ما در موردش توضیح بدیم. خب از سه تا کتاب استفاده کردم. غیبت شیخ بزرگوارمون طوسی،
بله،
شیخ بزرگوار شیعه، غیبت نعمانی و بهار علامه مجلسی، این سه تا کتابی که من استفاده کردم. بیشتر از اینم حدیث نیست، نه اینکه هست و من نیاوردم،
یعنی اگر کتاب دیگه از داخل همیناست
هر چه هست همیناست. خب از امام استاد للمهدی، البته للمهدی نیست، اون لفظ خاصی که باید بلند شیم که من خمس و علامات، پنج تا ظهور سفیان و الیمان و صیحه من السماء و قتل نفس زکیه و الخصم بالبیدا. این پنج تاست دیگه. سفیانی ظاهر میشه، یمانی صدای آسمانی بلند میشه و بعد هم یه شخصی که برمیست کی هست این آدم، آدم خوبیست به هر صورت که نفس زکیه باید کشته بشه،
کشته میشه.
بعد هم سپاه سفیانی در حدود سوریه اونجا وقتی بخوام برای جنگ با مهدی علیه السلام بیان چی میشه؟ سپاهشون در زمین فرو میرفت. این خصم بیدا خلاص. این غیبت نعمانی. امام صادق علیه السلام باز ان ندا من المحتوم، یعنی اون صدای آسمانی که قبل از مهدی ظاهر بشه اون حتمی است. از سفیانی من المحتوم، اونم حتمیه. و الیمانی من المحتوم و قتل نفس زکیه من المحتوم و کفون یتلو من از سماع من المحتوم، یعنی یه اثر اینجوری در آسمان ظاهر میشه. پنجه در اونجا، اینجا به عنوان مطلب محتوم بیان شده. باز از همون کتاب بالرام هم
در حقیقت به عبارت دیگه علامت های حتمیه،
اینا این حتمیه، اینا حتمیه سالا.
به این عبارت هم شناخته میشه.
حالا روی حتمیه هم البته بحث خواهیم کرد، بیخود بیشتر بازش میکنیم. باز امام رضا علیه السلام این مطلب رو بیان فرمودن قبل حال الامر از سفیانی و الیمانی و المروانی و شعیب ابن صالح. این با هم یکسان هم بیان
نکردن.
بعضی چیزا مشترکه، سفیانی یمانی، ولی مروانی که دیگه اونجا هیچی هم در همین حدش.
البته حالا در ادامه بس احتمالا شما اشاره خواهید کرد سر درصد به این موضوع که هرچند این مطالب به صورت محتوم و حتمی ذکر شده ولیکن باز هم احتمال بدا منتفی نمیشه و احتمال بدا هم وجود خواهد داشت.
اصلا به شما دون بس بخواستم برم شما دیم مشارق قیبگویی میکنی قبل از این برمیگی
تشتیم.
خب باز حضرت باقر سلام الله علیه خروج سفیانی و الیمانی و الخراسانی فی سنت واحده، این ستاشون توی یه سال ظاهر میشن. اون وقت اینجا یه مشخصه برای یمانی بیان کرده،
بله،
که این مشخصه دستاویزی شده برای حضرات برای اینکه به این حدیث خلاصه خیلی توجه بکنن. و لیس فی الرایات رایتن اهدا من رایت الیمانی، یمانی. پرچمش از همه پرچما هدایتگرتر
هستش.
یعنی گمراه نیست به هر حال، گمراه مردمو نمی کنه. این هم از امام صادق علیه السلام باز نقل میشه من المحتوم الذي لابد ان يكون قبل قيام المهدي خروج سفیانی و خسف بالبيدا و قتل نفس زکیه و المنادا یا منادی من السما. تو بحث از یمانی دیگه اینجا
شده.
اینا باز محتوم گفته، حالا خیلی جالبه اونجا محتوم عنوان میکنه که یمانی محتوم اینجا نیست،
محتوم ها رو بر میشماره ولی یمانی رو ذکر داشته
نیش اصلا نداری اینجا. باز هم از امام صادق علیه السلام قلنا له از سفیان من المحتوم فقال نعم، امام صادق فرمودن بله، قتل النفس زکیه من المحتوم و المهدی
من المهدوم و خصف البیدا من المهدوم و کف تطلو من از سما من المهدوم و ندا من از سما من المهدوم. دیگه از باز یمانی
اینجا بیمانی رو ذکر
کرد. پای یمانی کم
یه خورده
میگلته. خب باز میریم سراغ این قضیه. باز امام صادق خمسون قبل قیام المهدی من العلامات باز از صیحه و صوفیانی و الخاص بالبیدا و خروج الیمانی و قتل نفس زکیه. اینجا نه، اینجا به اصطلاح
یمان مجددان ذکر
باز چیز نشده، محتوم
نشده، محتوم برای ذکر نشده، اشاره شده.
باز بیریم سراغ این به اصطلاح، این را هر چرم از سه تا منبع من نقل کردم که دیگه همه منابع رو نقل میکنم. از امام صادق خروج الثلاثه و الخراسانی و صوفیانی و الیمانی فی سنت واحد. باز همون داستانه، فی شهر واحد، فی یوم واحد، یه ماه تو یه ماه مشخص، یه روز. و لیس فیها رایتون به عهد من رایت الیمان، یهدی الی الحق. باز چیز اضافه نداریم اینجا. باز میریم که این مطلب از امیر المومنی صلوات الله و سلام از پیغمبر اکرم نقل بکنیم. عشرون قبل از سال آبود منها، ده تا مطلب قبل از قیامت بعد اتفاق بیفته یا قبل از ظهور مهدی، چون ساعت به هر دو معنا آمده.
بله.
از صوفیانی و دجال و داب و خروج المهدی و طلوع شمس من مغربها و نزول عیسی علیه السلام و خصف المشرق و خصف جزیره العرب و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الی المحشر. اینجا هم هیچ بحث از یمانی
نشد. آدرس حالا این هم اگر بفرمایید، اگر
چش عرض میکنم حضورتون که
حالا فرمایید از سه کتاب، ولی به صورت مثلا دوره بدونه هم اگر
بله هیچ مشکل
نداره، من ممنون میشم.
اون احادیثی 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 تا حدیث 7 از غیبت نعمانی بود.
درست.
خب از حدیث به اون طرف یعنی 1، 2، 3
فرمایش امیر بود شماره 3
بله.
بله
4
که خونده خواهد شد انشاءالله.
4 بله که حالا نخوندیم،
هنوز نخوندیم.
اینا از غیبت شیخ طوسی.
شیخ طوسی
اینم از شیخ طوسی. حالا بله. ابو حمزه از شمالی از میگه به امام صادق عرض کردم که حضرت باقر چنین میفرمود: خروج صوفیانی من المحتوم و ندا من المحتوم و طلوع الشمس من المغرب من المحتوم و اشیاء کان یقولها من المحتوم. بازم قضیه
یمانی مطرح
یمانی نشد. اینجا اصلا نه حتمیش و نه غیر حتمیش توجه کرده بود. خب میریم سراغ بهار. حالا این مطلب خیلی مطلب مهمیه.
بله.
از حضرت باقر سلام الله علیه است: خروج صوفیانی من الشام و الیمانی من الیمن. چندین مورد به این قضیه حضرات تأکید فرمودن دنبال عراق و بصره و مصر
از خود یمن.
یمنه. بهار جلد 52 نقل کردیم براتون. باز خمسون قبل قیام المهدی علیه السلام الیمانی و صوفیانی و المنادی ینادی من از سما و خصمون بالبیدا و قد و نفس زکیه. باز این پنجتا که جدی هم تکرار شده.
بله.
باز در بهار همین مطلب آمده: قبل قیام المهدی خمس علامات محتومات. اینجا دیگه باز محتومی: الیمانی و صوفیانی و صیحه و قد و نفس زکیه و الخصم بالبیدا. بازم اینجا اینم بهار هم برای
بله.
و در همین جلد از کتاب ارشاد شیخ مفید علامه مجلسی نقل کرده صفحه 219 خروج الیمانی در بیان علامات ظهور مهدی علیه السلام تو
هست ذکر شد.
بعد اینجا دو مرتبه این مطلب از همون حدیث نقل میشه که این سه نفر در یک سال، در یک به اصطلاح ماه و در یک روز به اصطلاح
ظهور.
باز اینجا فبیناهم علی ذلک اذ اقبلت خیل الیمانی والخراسانی یستبقان که انهما فرسی رهان شعثون غبرون. این بهار جلد 52 صفحه 274 در چنین حالتی است که لشکر یمانی و لشکر خراسانی من اینا لشکردار خواهند شد.
بله.
اینا با هم دیگه میان با هم دیگه مسابقه میدن در جهت،
یعنی ظهورشون جوری است که انما دارن با هم مسابقه میدن.
مثل دو تا اسم مسابقه اثر اینجوری دارن با هم مسابقه میدن در جهت یاری حضرت مهدی سلام الله علیه و آله. باز از امام صادق علیه السلام نقل در مورد یمانی: فقال علی یمانی یتوالا علیا. باز
چیزی اضافه نشده اینجا. یعنی از موالیان امیرالمومنین
علی بن ابی طالب است.
یعنی چند تا مشخصه در مورد یمانی ما نقل شده. البته فرمایشوار بهش خواهیم رسید، یادمون در غزه. یک مطلب پرچمش اینجوریه،
بله،
گمراه نمی کنه، یکی یمنیه،
از خود یمن چی هست و که موالی امیرالمومنین علی بن ابی طالب.
این تاله این سه تا مشخصه بیشتر نگفتن. خب میام سراغ این حدیث. قلت لابی عبدالله علیه السلام، اینو یعقوب سراج میگه، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، متا فرج و شیعتکم، یا به فرماشی جناب عالیو دلسوزی کردن کردی. قال فقال اذا اختلف ولد العباس و هیه سلطانم، وقتی که بین عباس با هم دیگه با هم دعواشون بشه، حالا اون شیخ خاص هم میگن نمیفهمیم، و خلعت العرب اعنتها، و زمانی که خلاصه چه بشود، عرب زمام‌های خودشون رو فرو افکنن، یعنی خل اصلاح بشود، اینم باز یه مطلبیه که نمیفهمیم، و رفع کل ذی سیسیت سیسیتهی، تمام گردنکشان عالم به زیر بیفتن، اینم به اصطلاح مطلب خود، و ظهر الشامی و اقبل الیمانی، باز شامی ظاهر بشه، احتمالا شام منظور هم اصطلاح چیز باشه دیگه، یه رو سفیانی هستی که
بله. برش گفتیم که در شام ظهور میکنه،
بله ظهور میکنه اونجا، اصلا شام هست در سوریه هست دیگه،
درست،
یمانی هم بیاد، اینا هم به اصطلاح اینجور بگه قرار ایشون ظهور بکنه. خب آنچه که آوردیم در مورد یمانی رو من خدمتون کلاسه خلاصه به زبان فارسی خیلی خیلی ساده نوشتم، یعنی نوشتم که خدمتون عرض بکنم. از علامات پنجگانه ظهور، ظهور یمانی است، یک از جمله علامات قطعیه ظهور است، این دو، ظهور یمانی، سفیانی، خراسانی یک سال و یک ماه و یک روز خواهد بود،
دقیقا مطابق و همزمان با هم
دید. آره، در میان پرچم ها هیچ کدوم هدایتگرتر از پرچم یمانی نیست. در برخی از روایات علام ظهور سخنی از یمانی اصلا نیست،
درست، کمان که خوندید
یمانی از یمن ظهور میکنه، اینم خدمتون،
بله،
پرچمش هم پرچم هدایت، فروش سلاح وقتی او ظاهر بشه حرام میشه، هیچ کس رو نرسد که در یاری یمانی، چون باید سستی نکنی، وقتی یمانی ظهور کرد و مردم رو دعوت کرد باید سراغش بریم حتما. یمانی به طرف حق و راه مستقیم هدایت میکنه، از موالیان امیرالمؤمنینه. در میان 19 حدیث جمعی که با بیانش کردیم، 13 حدیث رو پیدا میکنیم که در اونها یمانی ذکر شده، کل احادیث در مورد یمانی 13 تاست، 13 تا هم بیانگر همین قضیه هستند،
بله،
بیانگر همین قضیه هستند. خب حال بریم سراغ اون فرمایش جناب عالی، خیلی حرف قشنگی بود، به جام بودش بابا، درسته. زمان ظهور مهدی مشخص نیست بنا به بسیاری از روایات، مثلا چی؟ یصلح الله امره فی لیلته، اینا روایت فراوان داریم،
بله،
خدای متعال امر مهدی رو در یک شب اصلاح میکنه،
الله،
خب این مقدمه نداره اصلا،
خیلی سریع
همون شو داره، خدای متعال یک شب به مهدی الهام میکنه که بلند شو فردا ظهور کن، همون شو داره دیگه. خب اگر این چنین باشه، وقت ظهور مشخص نیست به هیچ وجه من الوجود، این مطلب اینجوری، حالا بله. به ما دستور در مورد غیبت از مهدی چی دادن؟ اکثر الدعا به تعجیل الفرج،
بله،
فان فیه فرج و خم،
درست،
شما فراوان بر فرج مهدی دعا بکنید، چون فرج شما در همین دعاها خوابیده. یعنی چه معناش؟ یعنی وقت ظهور معلوم نیست،
هر
ممکن
آن
شما،
بله،
همین الان شب 17 ربیع، همین الان،
بله بله،
در کنار مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله حسین و حضرت ابوالفضل دعا کنی خدا به دعاشا مهدی رو ظاهر بکنه.
احسن. حتی لزومی هم نداره که دقیقاً روز جمعه باشه.
یعنی نه خیر، اونا بعد اونا همش وقتی بدایی شد همش بدایی میشه.
بله، شد درست.
توجه فرمودی. پس بنابر این یک احتمال بغل قضیه بذاریم. از اینکه بیایم بیرون که حتما بعد الان به صدا ظاهر بشه، یه احتمال بذاریم ممکنه ظاهر نشه.
اصلا آید تو عز می‌خوام یه مطلبی من خدمتتون عرض بکنم، ولو فرمایشات جناب علی بسیار مثل قند و شکر شیرین هستش. اصل قضیه هم همون ظهور امام زمان هست،
بلی.
اینا علامت هست، متاسفانه در جامعه دیده میشه که بعضیا علامت شکافی و علامت مطالعه کردن علامات رو خیلی خیلی مهمتر از مطالعه کردن خود ظهور، اصل ظهور و اون حکومت عدل حضرت صاحب العصر زمان در حقیقت مطالعه میکنه و به اون ارزش و اهمیت بیشتری میده. اینو هیچ وقت ما به عنوان یک بچه‌شیه نباید فراموش بکنیم که اصل قضیه ظهور مولا هستش و اینکه دل ایشون از ما راضی باشه. چجور راضی میشه؟ اینکه تماما فرمایشات خدا و دستورات پیامبر و راهنمایی های اهل بیت رو مو به مو اطاعت بکنیم و آن به آن چشممون به در باشه تا ایشون ظهور بکنن و ما در رکاب ایشون در خدمت ایشون باشیم.
یه چیز دیگه هم فراموش نشه، نقش خود ما، نقش ما در دعا کردنه. هیچ معلوم نیست.
درست.
وقتی امر قرار شد امر بدایی باشه ممکنه به هر دلیل اتفاق بیفته. یکی که خدای متعال به ما فرموده کدومشه که ممکنه به همین علت مهدی علیه السلام ظهور کنه دعای شماست، یعنی دعای شیعیانه.
درست.
ما یادمون در این قضیه را خوب بشه، خوب جای بحث رسیده. ما پناه داریم، ما امام داریم، یادمون در این قضیه را. حتی تو این مطلبی که من عرض کردم فإن فیه فرجکم،
بله
خدایا اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و نصر. خب آلشی نشد گوه حالا. اما یه چیز دیگه هست، اون چیز دیگه اینه وقتی من برای فرج مهدی علیه السلام دعا بکنم، یعنی دلم برای غیبتش میسوزه، از غیبت و تنهایی و من به اصطلاح بسیار دلم زاجر است، بسیار دلم خلاصه اندوهگین هست. خب اینقدر یاد امام زمان من هستم تا این حده،
بچ از شرایط کنونی هم راضی نیستم، من میخوام بهتر بشم.
همینطوره، من اینقدر بیاد حضرت مهدی و ظهورش هستم. خب تو خیال بکنی که من به فکر مهدی بودم، اون فکر من نیست. یعنی من اینقدر دعاش کردم، او بزرگوارش کار نمی کنه.
خاش
وقت داریم من این داستان براتون بگم یا نه؟
بله بفهم.
این داستان بسیار داستان زیباییه، بسیار داستان زیباییه. یه شخصیست اهل اصفهان، حالا اسمش یادم اید خدمتون بگم، اصفهانی سابقا خب شیعه نبوده.
بله.
شیعه شدن و شیعه های خوبی هم شدن.
الحمدلله.
این میگوید که در زمان متوکل عباسی لعنت الله، والیش در اصفهان به ما خیلی ستم کرد، مردم شهر ستم میکرد. منم فرد حرافی بودم، میتونستم حرف بزنم. مردم شهر من رو خلاصه انتخاب کردن، حالا شاید باید دیگرم که بریم به بغداد.
بله.
بریم بشه متوکل دادخواهی بکنیم. خواهی بکنم.
نه.
اسمش عبدالرحمن بود این آدم. حرکت اومدیم بغداد. رفتیم در قصر متوکل. با چه رنج سفر اون وقت. دیدیم ای. در قصر چه جمعیتی جمع شده. دو طرف در مردم به صف وایسادن همینطور. چه خبر امروز؟ هر روز اینجور اینجوره یا امروز؟ گفتن نه امروز. چی شده؟ امروز متوکل علی ابن محمد ال هادی رو طلب کرده.
خب
این گفتیم این کیه که داریم میگیم؟ امام رافضیانه. گفتیم ما که چاره نداریم، چاره تو قصر نمیتونیم بریم که، بعد وایسیم تا ایشون بیاد بره تو، بعد بریم تو. واشدم تو صف، این کیه داره میاد؟ از دور آوردنش امام. و ما دیگه مثل بقیه امام ها خیلی خوشگل بود، خودم واقعا خوشگل انتخاب بکنه دیگه. توجه کرد خیلی خوشگل بود، سوار بر اسب بود، داشت از دور می آوردنش ایشون رو. این بزرگوار همطور که می آمد به این طرف اون طرف اصلا نگاه نمی کرد، مستقیم به در کاخ نگاه می کرد. به محض اینکه من چشمم به جمال افتاد دل از دست دادم.
نوع عبدالرحمن
از عبدالرحمن از اینو جذب کرد بران زیبایی معنوی روحانی او خودشه. خوش به حال عبدالرحمن. ما عبدالرحمن هم نشدیم. خلاصه بعد در دلم دعاش کردم، خدایا این جوان رو از شر متوکل باز بدار، شر متوکل رو از او باز بدار. همین دعا کردم. داشت میمتم تو اومد رسید جایی که من ایستاده بودم، سرش طرف من برگرد، امید خدا دعای تو را در حق من مستجاب بکن
ده.
و در عوض به تو پول فراوون، عمر زیاد،
فرزندان زیاد بودن. اخوانان که این را آدم بود با معنویت ایست در منویات من خبر بوده، من تو دلم دعا کردم شیعه شدم. من یک دعا کردم، او سه دعا
سه دعا
و او هم مستجاب بود. الان دارم با شما حرف میزنم، عبدالرحمن میگه 72 سال عمرم، 12 تا بچه دارم، خودم هم آن مقدار هست که با پارو هم بالا نمیره به تعبیر امروزی ها، همه را از برکت دعای بزرگوار دازم. حالا من برای یه دعا کردم، برام 3 تا دعا کردم. حالا شما با صدق دل و خلوص نیت اللهم عجل بلیک الفرج بگو، نه ظاهر میشه نشد، اما او عین الله هست، او اذن الله، میشتبه میبینه دیگه، میبینه من به یاد او هستم، دلم برای غیبتش واقعا میسوزه، دلم کباب شده واقعا، اینو خودش هم میدونه دیگه، قطعا میدونه. او برای من دعا ممکنه نکنه، توجه فرمایید. پس بنابراین این قضیه که ما بگیم حالا حتما باید این امور اتفاق بیفته، نه همچین مطلبی هم نیستش. وقتی زمان ظهور مشخص نباشد، مقدمات ظهور چه معنا پیدا میکنه؟ مقدمات ظهور گفتن اینه زمان ظهور مشخص کردن که اینجوری نیستش. تا اینجاش داشته باشیم، تا اینکه انشالله زنده بمانیم، در جلسات دیگر و انشالله شبهای دیگر بیشتر در نیز بینا صحبت بکنم. اگه برای ذاتون مطلبی میرسه باید بگم.
6 دقیقه یه وقت داریم تا پایان برنامه، اگر مطلبی هست میتونید
پس بنابراین بفرمایید، این مطلب بیشتر توضیح بدید.
بله حتما.
ما به این احادیث بخواییم بچسبیم، اولا رو فرض که ما احادیث رو قطعی بدونیم و این علائم ظهور رو قطعی بدونیم، یعنی یمانی راستین رو ما درست از طریق احادیث میشناسیم. چون حضراتم به احادیث سعی میکنم بگن خیلی اهمیت بدین اگر اینجور باشه،
به
این مطلب استشهاد میکنن، حدیث یاد میگن، ولی واقع قضیه هست من نمیدونم. ما سراغ احادیث رفتیم، شما بیشتر از این حدیث پیدا نمیکنید.
از همین 13 تا حدیث، همین از بین 19 تا همین 13 تا که اونم یمانی،
اونم فقط در همین حده. پدرش که یمانی
مشخص
نمیدونم، مادرش کیه
مشخص،
از نظر حدیث مشخص نیست، این تولدش کی بوده یا کی هست نمیدونیم، خروجش کیه،
چقدر حکومت میکنه نمیدونم،
حکومت یه نمیتونه
کسانی
قرار چیزی حکومت کنی، اینا میگه حکومت توجه کردی
قرار بعد از امام زمان
بله اون حالا
باشه یا نباشه.
حالا اصل قضیه یمانی خودمون رو عرض دارم میکنم دیگه، این آدم تحصیل کرده جدید هست یا نی، چند کلاس درس خونده، هیچی ما از این در قضیه در احادیث و روایات پیدا نمیکنه. شما حد اکثر مطلبی که میتوانید بگید، این که کلمه‌ای که دارم میگم چون بعداً باش مفصل ما کار داریم، حد اکثر مطلبی که میتوانید بگویید اون این است که یمانی موعود شیعیان که بر مبنای احادیث و روایات بیان شده معرفی شده، شخصیتی است که قرار قبل از مهدی علیه السلام ظهور کنه، صاحب پرچم خواهد بود، به خودش دعوت نمی کنه، به مهدی دعوت می کنه، اینا داشته باشه، در واقع تلیعه دار ظهور مهدی علیه السلام است. بیش از این نیست این آدم، این نه تشکیل حکومت می دهد و نه قرار خلاصه کاری بشه اصلا،
برای خودش هم نیرو جمع نمی کنه،
برای به نام حضرت مهدی علیه السلام، کمان که اون داستانی که در کربلا درست کردن در سال 86 ما 1306 شمسی به اصطلاح، اونجا داد زدن زهر المهدی، زهر المهدی کدومه؟ هنود یمانی بودنش ثابت نشده، زهر المهدی، مهدی اومد، البته جهت داشتش، چون ایشون یعنی کسی مدعی این مطلبه که هنوزم من نمیدونم که ایشون واقعا باشه اصلا، هنوزم یه مطلب معتقد نیستم، یه سری مطالب صوتی ایشون پخش میشه واقعا هم مناقین هم اونیان یه چیز دیگه از فلاسفه
دیگه، اگر هم باشه ما خوشحال میشیم تماس بگیریم ما لاقل تو این برنامه،
اگر نه اگر باشه این قضیه ایشون دیگه صاحب ادعاهای دیگر نمیتونه باشه، ادعاها در همین حد،
در همین حد،
اگر به حدیث معتقدیم، اگر به روایت معتقد هستیم، اگر نیستیم میخوایم روایت بزنیم بحث دیگری خواهد بود،
بله.
ولی خوشبختانه روایات در این زمینه منجزن مسلمن خلاصه
مطلب برامون روشنش کردن. یه سراغ کسی دیگه نرید به کسی که عرض کردم که علاوه بر این که بخواد بگی یمانی هستم، یمانی هم نیست در عین حال، که بعدا در این باره مفصل صحبت خواهیم کرد، تازه مدعی مقامات بالاتر از این حرف هاست.
بله.
انشاءالله یک شب تو این زمینه مقاماتش صحبت بکنیم که دیدندگان محترم بدانن. باز من توصیه میکنم اینجا قصد توهین نداریم ما،
ابدا
قصد فوش نداریم هیچی.
بله.
اهانت به اعتقاد دیگران نداریم، نه، بس سر این که آقا هر چی قل هذه سبیل، قرآن میگه ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی، پیغمبر به این مردم بگو راه من این راهه، من شما رو به این راه دعوت میکنم، بیایید با بصیرت بیایید، یعنی با بینایی درون بیایید، اینجور بیایید راهتون انتخاب کنید، فردا بتونید جواب خود خدای متعال رو بدید که بگه من اینو نفرستادم، این اصلا کاری نبود. آخه به چه برهانی؟ احادیث رو وقتی بهتون میگن بررسیش بکنید، ریشه یابی حدیث بکنید، حدیث همون حدیثه، اصلا قابل قبول هست و یا نیست، ربات چطور رباتی هستن، حدیث تقطیع شده، حدیث تحذیب شده، حدیث تحریف شده، از این کارا فت و فراونشون کرده. احسن. این انشاءالله در جلسات بعد درشون خواهیم هست.
بسیار ممنون و متشکرم جناب دکتر، واقعا لطف کردید و مستفیض فرمودید بنده رو و بینندگان انشاءالله استفاده هم کرده باشن. خب بینندگان عزیز و ارجمند، از شما هم همچنان سپاسگزارم از اینکه وقت شریف خودتون رو گذاشتید و این برنامه رو مشاهده کردید. حتما حتما فراموش نکنید ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون مطلع بفرمایید. در نهایت کلام فقط و فقط میخوام این حدیث رو مجددن یادآور بشم، اینی به گفته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودند انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا بعدی ابدا. پس فراموش نکنیم قرآن و اهل بیت هر دو دوبالی هستند که به کمک این دوبال میتونیم راه هدایت رو بجوییم. تا دیداری بعد همه شما خوبان رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.